محترم گزارشگرمون جناب آقای مهدی اسماعیلی که در مناطق سیل زده لرستان هستند. جناب آقای اسماعیلی سلام، وقتتون بخیر.
الو سلام آقای حیدری، فقط صدای شما رو من بسیار بسیار ضعیف دادم.
من بلندتر صحبت میکنم. دیروز هم ما در ارتباط با شما بودیم جناب آقای اسماعیلی، شما در شهر معمولان بودید. چه خبر الان؟ وضعیت در اونجا به چه صورت؟ تمهیداتی که اندیشیده شده، امدادهایی که میرسه، وضعیت مردم سیل زده، گزارش کوتاهی بفرمایید، ممنون میشه.
بله، اصلا خدمت شما که من از خرم آباد آمدم به سمت پل دختر و آمدم به شوش، رسیدم الان حدودا 50 کیلومتر مانده به اهواز هستم. و اولین حوزه‌ای که تقریبا میتونیم بگیم این آب گرفتگی سیلاب در این منطقه مشکلات برای اهالی به وجود آورده. اگه اجازه بدیم من این گفتگو شروع کنم سریع تر.
بله بفرمایید.
سید علی چعب، سلام علیکم.
علیکم السلام، خسته نباشید.
این روستا چند خانوار داره؟ الان اسکان استوری توی چادرای هلال احمد داره. این خوب میشه توضیح بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام ویاد خدا، یادر چعب هستم، دیار و روستای علی چعب، آخرین محدوده اهواز و بخش مرکزی می باشد. در حال حاضر 62 خانوار در چادر زندگی می کنند و حدود 250 نفر جمعیت دارند که همگی در چادرهای هلال احمر فعلا ساکن هستند. با توجه به سیل اخیری که کل روستای فرا گرفته، هنوز امکان نشستن در منازل اهالی وجود نداره.
سیل باعث شده که منازل امنیت
سکونتش از بین
بره دیگه،
و با توجه به اینکه حدود 1.5 متر داخل خونه ها آوار شده، امنیت اصلا به صفر رسیده. تا ببینیم نهادهای دولتی چه تمهیداتی برای بازسازی منازل اهالی که زیر آب رفته قرار بدهند.
حالا شما به عنوان دهیار اینجا که هستید، امدادگر داوطلب هم هستید آقای حیدری، الان چادرهایی که اینجا هستن، خانواده که سکونت دارن، زمانیه که وقت بعد از نماز نهار هست و غذا آوردین.
بله.
این غذا رو از کجا تامین کردین؟
غذا هلال احمر با کمک نهادهای مردمی غذای از آغاز میاریم تا اردوگاه الهایی، بعد با دوباره با وان 10 کیلومتر میاییم تا روستای علی چعب و غذا رو توزیع میکنیم.
بله. امدادها انشالله که هدفمندتر صورت بگیره و اون نیازهایی هم که شما اولی دارین سریعتر برطرف شه، چون اسکان در چادر اولین کار هست، نیاز به سرویس‌های بهداشتی، استحمام و دیگر لوازم هست. آقای هیدر، شما سوال خاصی دارین؟
خیلی ممنونم از شما جناب آقای اسماعیلی. ان شاءالله باز هم در فواصل برنامه‌ها با شما ارتباط برقرار خواهیم کرد جناب آقای اسماعیلی.
یه تشکر کوتاه فقط می‌خواستم داشته باشم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
جا داره از جمعیت هلال احمر استان خوزستان، به خصوص شهرستان اهواز و پاسگاه انتظامی خرمدش تشکر و قدردانی بکنم.
سلامت باشید. ما هم برای همه عزیزانمون در هلال احمر آرزوی موفقیت داریم. انشاءالله که هرچه زودتر مناطق سیل زدن به حالت عادی خودشون برگردن. سپاسگزارم، به شما خداحافظی میکنم آقای اسماعیلی. شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 13:33 دقیقه است. دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده یه برنامه گفتاورد باشید.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
گفتاور با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
گلنوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، مخاطبان گرامی شبکه رادیویی تهران، سلام عرض می کنم. پژمان کریمی هستم. خوشحالم که در این نوبت از محل برپایی سری مسابقات بین المللی قرآن کریم، 36 دوره این مسابقات، از محل مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با شما عزیزان هم کلام هستم. من به همین مناسبت، یعنی برپایی مسابقات بین المللی قرآن کریم، قصد دارم گفتگو کنم با رئیس ستاد 36 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی. حاج آقا سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه انشاءالله.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای حسینی، کمی درباره حال و هوای مسابقات توضیح بدید و اینکه چندین نفر از قاریان و حفاظ قرآن کریم در این دوره از مسابقات شرکت کردند.
مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران که به لطف خداوند متعال به ایستگاه 36 خودش رسید،
بله،
بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام و متنوعترین در واقع رویداد قرآنی جهان اسلام هست و دارای ویژگی هایی است که در نوع خودش بی‌نظیر یا کم نظیر هست. ما خب در بین مسابقات مختلف جهانی قرآن کریم که در کشورهای مختلف از مالزی و از اندونزی و الجزایر و لیبی و ترکیه، بله، و سودان و خیلی کشورهای دیگر برگزار میشه، هیچ مسابقه ای رو نداریم که به جهت رشته و به جهت بخش ها این تنوع رو داشته باشن. ایران تنها کشوری است که مسابقات قرآنی اون در بخش بانوان، در بخش آقایان، در بخش دانش آموزان دختر و پسر، در بخش نابینایان، در بخش دانشجویان و در بخش طلاب علوم دینی جاگانه برگزار میشه و همایش های مختلفی مثل همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، همایش بین المللی ترجمه قرآن و همایش بین المللی کتابت قرآن در کنار این مسابقات برگزار میشه، به اضافه حالا بخش های محتوایی گوناگونی که این مسابقات در بر داره.
چند نفر شرکت کردن؟
اتفاق جدیدی که امسال در مسابقه افتاد این بود که ما مرحله مقدماتی رو غیر حضوری برگزار کردیم. در این بخش 637 نفر به نمایندگی از 84 کشور حضور داشتند.
بله.
که پس از در واقع ارزیابی این افراد 184 نفر از 62 کشور توانستن به مرحله نیمه نهایی و نهایی که در ایران برگزار میشه راه پیدا بکنن. لذا ما تعداد شرکت کنندگانمون در بخش مسابقات حفظ، قرائت، ترتیل و پایان نامه قرآن یا خطابه قرآنی 184 نفر هست.
میانگین سنی
دانش آموزان 12 تا 18 سال و سایر شرکت کنندگان 18 تا 40 سال.
جناب آقای حسینی، یک کتاب یک امت شعار دائمی مسابقات بین المللی قرآن کریمه. بر اساس چه ضرورت‌هایی این شعار انتخاب شده؟
ببینید، مسابقات بین المللی قرآن کشور ما علاوه بر برکات مختلفی که داره، کشف استعدادهای قرآنی، ایجاد فضای قرآنی، ایجاد یک فضای رقابت در بین جامعه قرآنی، شناسایی قهرمانان قرآنی، یکی از اهداف اصلی که از بدو و تأسیس دنبال میکنه ایجاد همدلی، تعامل، همافزایی، وحدت و انسجام میان مسلمانان،
بله،
جهان هست. چرا که قرآن کتابی است که منادی وحدت هست و بهترین زمینه رو برای گفتگوی جهان اسلام فراهم میکنه. از این جهت شعار یک کتاب یک امت به دنبال در واقع این وحدت، به دنبال این انسجام، به دنبال این همدلی هست و اینکه علی‌رغم همه دشمنی هایی که بعضی ها دارند،
بله،
و زمینه سازی می کنند که ایران رو در انزوا قرار بدن، روز به روز مسابقات ایران با شکوه بیشتری برگزار میشه. ما مسابقاتمون 329 مهمان خارجی داره، یعنی علی‌رغم اینکه ما مرحله مقدماتی رو غیر حضوری برگزار کردیم، جمع چهره های قرآنی، داوران، مهمانان ویژه، هنرمندان قرآنی که از خارج از کشور در این دوره شرکت کردن 329 نفر هستن که در نوع خودش حتی در سایر رویدادهای فرهنگی،
بله،
و هنری،
بله،
هم کم نظیر هست و اهتمامی که کشورهای دیگر دارن برای اینکه نمایندگانشون در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا بکنن، حاکی از این هست که پیام این مسابقات رو درک کردن و به ایران اعتماد کردند و اینکه بی صبرانه ما در جملاتی که برخی از داوران و شخصیت‌های قرآنی بیان می‌کنن این رو می‌شنویم هر سال که ما یک سال تمام انتظار می‌کشیم که موسم مسابقات ایران فرا برسه و دوباره بیایم در اینجا با شماها تجدید عهد بکنیم.
جناب حسین، چون من توفیق اینو داشتم در چندین دوره از مسابقات، البته نه به عنوان شرکت کننده، به عنوان مهمان شرکت داشته باشم، عرض می‌کنم خوشبختانه هر بار هر سال در هر دوره مسابقات شما پربارتر میشه. بخشای جنبی که در این دوره دارید به نظر من خیلی جالبه، خیلی چشمگیره و انتخاباتون هم خیلی انتخابای دقیقیه. من میبینم شما غرفه برای نوجوانان دارین، غرفه برای کودکان دارید، طراحی‌های خیلی جالبی شده برای کتاب‌های عرضه کتاب‌های قرآنی. کمی در این باره صحبت می‌کنید؟ البته شما عجله دارید، ببخشید، در این باره صحبت بفرمایید، بعد ما با شما خداحافظی می‌کنیم.
اونجا که فرمودید نگاه ما به مسابقات قرآنی صرفاً یک رقابت حرفه‌ای و فنی نیست. بله. و ما بیشتر به دنبال این هستیم که مسابقات فضای انس با قرآن رو در کشور رقم بزنه، حرکت به سمت معارف قرآن رو رقم بزنه. از این جهت بیشترین علاقه ما این هست که خانواده ها در این فضا حضور پیدا بکنن. حضور خانواده ها به این معنا هست که کودکان، نوجوانان، خانم ها، آقایون هر کدام بایستی خوراک قرآنی خودشون رو در اینجا بیابن. این که ما در اینجا غرفه کودک به صورت جداگانه، غرفه نوجوان، غرفه بخش خانواده و بخش های تخصصی، ما دو بخش نمایشگاه داریم، بخشی در سمتی که عموم مردم وارد میشن و بخش تخصصی که در سمت در واقع حضور میهمانان خارجیمون در واقع مستقر هست، که تمامی قرآنهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به زیور طب آراسته شده در اونجا به نمایش گذاشته
بله،
شده
بله.
تمام ترجمه هایی که در دوران جمهوری اسلامی ایران از قرآن صورت گرفته در اونجا به نمایش گذاشته شده و به هر ترتیب تلاش شده به فراخور حال هر کدام از مخاطبان محصول و آثار مورد نیاز ارائه بشه.
سپاسگزارم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی، رئیس ستاد مسابقات قرآن کریم، مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران. خیلی بیش از اینها دوست داشتم با شما گفتگو کنم، افسوس که وقت نداریم. یعنی شما وقت ندارین قربان، وگرنه ما وقت داشتیم.
خواهش می‌کنم ان شاء الله در فرصت‌های دیگر در خدمت شما خواهم بود.
در خدمت شما هستیم.
زمان مسابقات محدود هست و رسیدگی به امور مختلف
باعث
میشه که کمتر توفیق پیدا بکنیم.
بنده توفیق نداشتم. التماس دعا دارم. متشکرم. خدا نگهدار
شما. خداحافظ شما.
سری مسابقات قرآن کریم در تهران در محل مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه 36 دوره برگزاریش رو تجربه کرد. در این دوره بیش از 300 مهمان خارجی به عنوان شرکت کننده و به عنوان ناظر شرکت داشتند. در راستای اطلاع رسانی و آشنایی با اهداف برگزاری چنین مسابقاتی و اساساً برکات اون، من همینک میخوام گفتگو کنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین علی مغنی، دبیر ستاد مسابقات. حاج آقا سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. جناب آقای مغنی، اساساً جایگاه مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران چگونه ارزیابی میشه در مقایسه با سایر مسابقات که در کشورهای مختلف برگزار میشه؟
مسابقات جمهوری اسلامی ایران همکنون در کشورهای جهان اسلام
بله،
که متولی برگزاری مسابقات بین المللی هستند، که بیش از 15 کشور مسابقات رسمی بین المللی برگزار میکنن و از کشور ایران هم دعوت میکنن، نمایندگان ما در اون مسابقات هم شرکت میکنن. در بین این کشورهایی که کس کردن، بیش از 15 کشور که مسابقات بین المللی برگزار میکنه،
بله،
بر اساس ارزیابی هایی که توسط اساتید و حتی اساتید غیر ایرانی، مثلا جناب استاد سمیح الاسامنه، ایشون یکی از اساتیدی هستش که الان جزء هیئت داوران مسابقات هستش، ناظر مسابقات جمهوری اسلامی ایران هستش، در کشورهای کویت، اردن، مالزی، ارزم بزرگتون، مصر، عربستان، در همه این کشورها داوری میکنه و جزء داوران اصلی مسابقاته. ایشون دو سال گذشته یک عنوانی رو برای مسابقات جمهوری اسلامی ایران بیان کردن.
چه عنوانی؟
مادر مسابقات جهان.
عجب. یعنی مسابقات جایگاه رفیع این مسابقاته.
مسابقات جمهوری اسلامی، حالا اینو کسانی که رفتن مسابقات رو در کشورهای مختلف دیدن بر این امر شهادت میدن که مسابقات جمهوری اسلامی انصافا به جهت فنی و به جهت نوع برگزاری و به جهت فرایندی که در پذیرش افراد طی میکنه از مسابقات دقیق و بسیار متعالی و مترقی هستش در حال حاضر. این از یک جهت. از جهت دیگه قاریان و حافظان جمهوری اسلامی ایران الان در سطح جهان از تلاوت‌های فاخری برخوردارن و جزء قاریانی محسوب میشن که در سطح خیلی خوب، در سطح خیلی به اصطلاح در جایگاه خیلی مطلوبی دارن تلاوت میکنن. خب ما الان در همین یکی دو ساله اخیر دیدیم بعضی از تلاوت‌هایی که از بعضی از قاریان ما در سطح جهان داره منتشر میشه و الان قاریان ما به کشورهای متعدد دعوت میشن،
بله،
و اعزام میشن. این خب نشان از اینه که سطح قاریان ما و سطح حافظان ما جایگاه خوبی رو پیدا کرده و طبعا وقتی سطح قرآنی جامعه رشد میکنه مسابقات جمهوری اسلامی ایران هم از سطح خوبی برخوردار شده،
بله،
هست.
جناب آقای مغنی، در این دوره از مسابقات چند نفر شرکت کردن؟ چند نفر به عنوان مهمان هستن؟ چند نفر به عنوان مهمان شرکت کننده در مسابقه هستند؟ یعنی مسابقه میدن؟
ما بر اساس شیوه جدیدی که امسال در برگزاری مسابقات داشتیم و این شیوه برای اولین سال در جمهوری اسلامی ایران در واقع ارائه شد و اجرا شد، 650 نفر قریب 650 نفر در این مسابقات در مرحله مقدماتی شرکت کردند.
حضوری نبوده ظاهراً دیگه.
مرحله مقدماتی در قالب ارسال اثر جهت رشته قرائت بود و در رشته حفظ کل قرآن کریم هم ارزم بزرگتون تماس تصویری و آنلاین با شرکت کننده بود،
بله،
که هیئت داوران به صورت زنده این تلاوت ها رو داوری میکردن. خب 650 نفر از مجموع 5 مسابقه ای که در حال حاضر در کشور ما داره برگزار میشه،
بله،
شرکت کردن. 184 نفر به محله نیمه نهایی راه پیدا کردن که دعوت شدن به کشور و طی روزهای 20 و 21 محل نیمه نهایی رو برگزار کردیم.
در مجموع از چند کشور هستند؟
از 84 کشور جهان.
بله. خب مهمانان دیگه هم شما هم تو که من اشاره کردم در کنار مهمانانی که مسابقه میدن دارید. این دوستان بر اساس چه ضرورتی دعوت شدن؟
خدمت شما عرض کنم ما مهمانان دیگرمون شامل تیم در واقع مترجمین قرآن کریم هستن از 6 کشور جهان،
بله،
که مترجمین متخصص و کارشناس 6 کشور جهان دعوت شدن و همایشی رو در حاشیه مسابقات دارن. یکی از برنامه‌های دیگه همایش کاتبان وحی هستش که از جمعی از کاتبان وحی از ترکیه دعوت شدن به همراه همی از کاتبان قرآن جمهوری اسلامی.
اینا در واقع خوشنویس هستن.
بله بله,
بله.
دعوت شدن و نشستی رو در حاشیه مسابقات دارن. میهمانانی رو داریم به عنوان ارزم بزرگتون جامعه قرآنی بعضی از کشورها، مسئولان قرآنی کشورهای جهان اسلام، اهم از ارزم بزرگتون عراق، بله. سوریه و لبنان و بعضی از کشورهای دیگه جمعی از مهمانان رو داریم که بزرگان جهان اسلام هستن، دعوت شدن در این دوره از مسابقات به عنوان مهمان ویژه.
بزرگ از چه حیث؟ از حیث سیاسی یا از حیث فرهنگی؟
بزرگان دینیه. بله. ازم بزرگتون کشورها که مجموعاً از فکر میکنم 14 کشور دعوت شدن که حالا بعضی از آقایون دعوت ما را لبیک گفتن و حضور پیدا میکنن.
بله.
از وزرای اوقاف دعوت شدن که حالا نمایندگانی رو به جای خودشون بعضن فرستادن.
بله.
و
بله.
در روزهای آخر مسابقات ما میزبانشون خواهیم بود.
جناب آقای مغنی، شعار دائمی مسابقات قرآن کریم تهران یک کتاب یک امت هست. این شعار دائمی و این شعار اصلی بر اساس چه ضرورت‌هایی طراحی و پذیرفته و اعلام شده؟
ببینید، قرآن کریم محور وحدت جوامع اسلامیه.
بله.
هم از شیعه و سنی، یعنی ما در یک چیز مشترک هستیم و اون قرآن کریم هستش. بر اساس این و بر اساس آیات قرآن کریم و روایات و سفارشاتی که ما از بزرگان دین داریم، وحدت جوامع اسلامی، مخصوصا مقام معظم رهبری که تکیه بر وحدت امت اسلام دارن، این شعار انتخاب شد. لذا این مسابقات هم که الان با حضور 84 کشور در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه، یک فرصتی هستش برای نمایش وحدت مسلمانان، تقریب مذاهب اسلامی، که این نمایش رو ما کمتر به صلاح میبینیم. خب کشور ایران یک کشور شیعی، یک کشور ولایی هستش. ما یک نماینده از جمهوری اسلامی ایران داریم که شیعه هستش، یک نماینده از کشور ارزم بزرگتون حالا عراق داریم یا کشور لبنان داریم که ممکنه شیعه باشه، یا افغانستان به همین شکل که اونا هم متفاوته. اما 83 کشور دیگه، اینها همه مذاهب دیگر جامعه اسلامی هستن که حضور پیدا میکنن، و این قدرتی که جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات، اون تأثیری که انقلاب اسلامی ایران میتونه بر این افراد بگذاره، اون نمایشی که جمهوری اسلامی ایران میتونه خودش رو حول محور قرآن نشون بده، اینها مواردی هستش که به اصطلاح ما رو به این شعار رسوند که یک کتاب،
یک امت،
یک شعار جامع و کامل برای مسابقات جمهوری اسلامی ایران هستش که بتونیم انشاءالله حول محور قرآن کریم
انشاءالله
به ارزم بزرگ ندای توحید و ندای قرآن کریم لبیک بگیم.
انشاءالله که همونطور که در ادوار پیشین این مسابقات باتی از حیث ایجاد تحکیم و همدلی و همبندی میان شرکت کننده های شیعه و سنی برقرار شده بود، چون از نزدیک خودم شاهد بودم، شاهد گفتگوهای این عزیزان بودم که در حاشیه مسابقات انجام میشد، این اتفاق هم در این دوره بیفته که حتما انشاءالله خواهد افتاد. جناب آقای مغنی، یک فرصتی به اتاق فرمان بدیم بازگردیم، من گفتگومو با شما ادامه بدم. سلام دوباره عرض میکنم به پیشگاه یکایک که شما شنوندگان گرانمایه. من از محل برپایی 36مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران در محل مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با شما گفتگو میکنم، به شما عرض ادب میکنم. من همچنان گفتگو میکنم با جناب آقای علی مغنی، دبیر ستاد مسابقات بین المللی قرآن کریم. جناب آقای مغنی، در حاشیه این مسابقات غرفه هایی مشاهده میشه که هر کدوم به یک موضوعی، به یک قالب و بستر خاصی تعلق داره، همه البته رنگمایه فرهنگی دارن، همه بنمایه دینی دارن. درباره این غرفه ها توضیح بدید که با چه اهدافی برگزار شده، شامل چه غرفه هایی هست. حالا همش هم چون فرصت نداریم لازم نیست اشاره بشه، یه چند تاشو بفرمایید ممنون میشم.
ما چند بخش رو در حاشیه مسابقات داریم. یه بخشی بله. که از بخش ویژه متسابقین به اصطلاح غرفه‌ای که اونجا تدارک شده، غرفه ویژه مؤسسه ترجمان وحی هستش که محصولات به اصطلاح ترجمه قرآن کریم به بیش از فکر میکنم 20 زبان زنده دنیا بله. در اون غرفه به نمایش گذاشته شده که این تلاش مؤسسه ترجمان وحیستش که جمهوری اسلامی نسبت به ترجمه قرآن کریم به زبانهای متعدد تلاش میکنه و اهتمام داره.
بله.
یه بخشی در بخش عمومی حضور عموم مردم داریم برای نمایشگاه که اون بخش‌های متعدد داره، از جمله یکی از غرفه هایی که خیلی زیباست و خیلی مؤثر هستش، قابل استفاده است، غرفه تخصصی حفظ قرآن کریم هستش که در نمایشگاه حاشیه مسابقات راه اندازی شده. مشاوران، اساتید و کلاس حضوری حفظ قرآن کریم، محصولات قرآنی اونجا داره ارائه میشه.
عذرخواهی میکنم، قطعا حفظ که در چند جلسه اتفاق نمیفته، در واقع زمینه رو فراهم
می‌کنه. بله، عذرخواهی کردم. بخشی از به اصطلاح محصولاتی که در کلاس‌های حفظ قرآن کریم و روش‌های حفظی که در به صورت در واقع مهارتی،
بله
همونجا به اصطلاح اساتید حفظ حضور دارن، بچه ها میان مشورت میکنن، روش های حفظ رو یاد میگیرن، یه بخشی هم به صورت محدود کار میکنن که روش حفظ رو به صورت عملی یاد بگیرن.
بله ممنونم. خب دیگه
غرفه محصولات قرآنی رو داریم، محصولاتی که در چندین ساله ارزم بزرگتون چند سال گذشته در سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر نهادها و دستگاه قرآنی تدارک شده، محصولاتی که در حاشیه در قالب کمیته محتوایی مسابقات در تدارک شده که محصولات خیلی زیبا و مؤثری هستش، اینها و بعضی از غرفه های دیگه که الان در واقع داریم اون رو ارائه میدیم خدمت همه بینندگان بله. و همه حاضران در نمایشگاه در مسابقات بیرون میاد.
جناب آقای مغنی، من حضور نسل جوان رو در این مسابقات خیلی پررنگ میبینم، حتی احساس میکنم انتظامات بخشی از محل برپایی مسابقات به نوجوانان سپرده شده. شما هدف خاص رو دنبال میکردین برای این اتفاق، یعنی مسئولیت دهی به نوجوانان و اساسا شرکت نوجوانان در این مسابقات؟
ببینید، ما اولا امسال خب مسابقات دانش آموزی رو هم داریم، یعنی امسال عرض کردم 5 بخش دیگه، مسابقات بزرگسالان هست 36 دوره، 6 دوره مسابقات دانش آموزان، 3 دوره مسابقات بانوان، 4 دوره مسابقات نابینایان، الان در مصلا داره برگزار میشه. البته مسابقات بانوان در هتل هما برگزار میشه، اما همین حضور نوجوانان، دانش آموزان و مسابقات دانش آموزان خودش یک فضایی رو ایجاد کرده که نوجوانان و دانش آموزان در این مسابقات حاضر میشن و تلاوت های همسن و سالهای خودشون رو میبینن، اجرای حفظ بله. بچه‌هایی رو میبینن که همسن و سال خودشونن و دارن اجرا میکنن. اینها همه یک انگیزه هستش که به اصطلاح از افراد نوجوان و جوان بیشتر استفاده بشه.
خیلی سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام و مسلمین علی مغنی، دبیر ستاد مسابقات 36 دوره مسابقات قرآن کریم تهران. عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید در محل برگزاری مسابقات قرآن کریم یعنی مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ضبط شده بود و ای کاش که شما در اینجا حضور داشتید. تا آنچه که حاج آقا به عنوان حضور نسل جوان فرمودن، بنده هم اشاره کردم، بهش رو از نزدیک میدیدید که خودش نوید بخش اتفاقات بزرگی است از حیث رویکرد نسل جوان به قرآن و معارف قرآنی. من برنامه رو با کلامی نورانی از حضرت امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به پایان میبرم. ایشون فرمودند که قرآن را باید آموخت، قرآن را باید فهمید، قرآن را مثل نوشیدنی گوارا و مقوی باید نوشید و زندگی خود را با آن با تراوت و سرشار از نیرو و عزت کرد. این کلام در 21مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم که از 22 تا 27 شهریور سال 83 برگزار شده بود ایراد شد. و من مجدداً از جناب حجت الاسلام و مسلمین مغنی به سبب شرکت در این برنامه سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما. هم